الرحمن الرحيم. وعلى سبيل المثال نذكر القاعدة الرئيسية التي وضع في ضوئها كثير من قوانين الاقتصاد الكلاسيكي، وهي القاعدة التي تجرد من الإنسان الاجتماعي المحسوس إنسانا اقتصاديا يؤمن بالمصلحة الشخصية كهدف أعلى له في كل ميادين النشاط الاقتصادي. بعنوان مثال برای بحث قبلیمون که گفتیم این قوانین اقتصاد سرمایه‌داری قوانینی مربوط به سیستم خاصی و اگر اون سیستم نبود این قوانین هم نیست، به عنوان مثال این مسئله رو مطرح میکنن که بعضی از اقتصاددان‌ها اینطور فرض کردن انسان رو که او عاری و مجرد است از هر انگیزه ای غیر از انگیزه اقتصادی. تمام انگیزه های معنوی و انسانی و امثال اینها رو از دست داده. انگیزه ای که برای او هست از انگیزه رشد اقتصاده و او میخواد در اقتصاد دارای ثروت بیشتر و تمول بیشتری. اینجور چیزی رو فرض کردن، میگن یک چنین انسانی شروع میکنه به فعالیت و کار. کاری که این انجام میده به جایی میرسونه جامعه رو که میبینی در جامعه سرمایه‌داری نیازمندی طبقات ضعیف باعث شده به مزد کمتر تن بدن به کار. این هم سعی میکنه که به مزد کمتر اونها رو به کار بکشه و حتی اگر ببینه در اثر رقابت ضعفا در ضعف خودشون هر کسی حاضر شده باز به کمتر از اونها ادهی حاضر شدن باز به کمتر از اونها بیان جلو و کار بکنن، اونها رو میطلبه و مزد به اونها میده، مزد به کمتر و کار رو از اونها میکشه. یک چنین تفکری. حالا چقدر فرق است بین یک چنین دیدگاهی در مورد انسان و اون دیدگاه تربیتی و اخلاقی که اسلام به وجود میاره، که اون نقل‌های تاریخی که قبلا تذکر دادیم در اثر تربیت اسلام به وجود آمده، اون روشی که مسلمین با هم داشتن که به همدیگه به عنوان ابزاری برای استفاده رساندن نگاه نمی‌کردن، به عنوان وسیله‌ای برای بهره کشیدن نگاه نمی‌کردن، بلکه به عنوان انسان‌هایی که باید به اونها خدمت کرد و باید زیر بار اونها رو گرفت نگاه می‌کردن. مسئله برای اونها ابتداً مسئله انسانی بود. گرچه از گرسنگی هلاک می‌شد، حاضر نبود خودش رو بر دیگران مقدم بداره، بلکه سعی می‌کرد دیگران رو مقدم بداره. اگر از تشنگی در یک جنگی که عده‌ای زخمی داشت به شهادت می‌رسید، حاضر نبود که دیگران رو از خودش مؤخر بداره، خیر اونها رو مقدم بر خودش می‌داره. یک چنین روحیه‌ای در سایه تربیت و اخلاق اسلامی به وجود آمده با یک چنین روحیه‌ای که اینها دارن مقیاس و معیار قرار میدن. ما بخوایم بسنجیم و بگیم که اون قوانین عرضه و تقاضا که در اون جامعه سرمایه‌داری که از این روحیه برخورداره پیاده میشه، در این جامعه هم پیاده میشه، یک چنین برداشتی غلط. به عنوان مثال ذکر میکنیم قاعده اساسی را که در پرتو آن وضع شده است بسیاری از قوانین اقتصاد کلاسیکی اقتصاد قدیمی، و هی القاعده التي تجرد من بله کلاسیکی یعنی فرموله شده منظم شده، ولی اصطلاحا برای قدیمی به کار میبرد. مثلا الان گفته میشه المنطق الکلاسیکی، منطق ارسطویی رو میگن منطق کلاسیکی یعنی منطق قدیمی. گاهی اوقات المنطق شکلی بهش میگن یعنی منطق سوری، در مقابل منطق جدید منطق کلاسیکی گفته میشه. تعبیر کلاسیکی به صورت اصطلاح در آمده ها، نه اینکه از نظر لغوی معناش این باشه، یعنی قدیمی کهنه. بله اقتصاد جدیده یعنی اقتصاد مارکسی. البته نوع کلاسیک ها هم بودن مثل به اصطلاح چیز یه عده‌ای هستن در اروپا ظاهرن، منگر هست و فالراس هست و یکی دیگه اینا رو بهشون ریکاردو از این نئوکلاسیک ها. حالا اینا بحث هیست مربوط به علم و اقتصاد، اینجا نمیشه زیاد مطرح. و به عنوان مثال ذکر میکنیم قاعده اساسی را که وضع که بحث در فتوان بسیار از قوانین اقتصاد کلاسیکی، و اون قاعده این قاعده القاعده التي تجرد من الانسان الاجتماعی المحسوس انسانا اقتصادیا، قاعده ای که جدا میکنه بیرون میاره از انسان اجتماعی محسوس یک انسان اقتصادی رو، که این انسان اقتصادی معتقد به مصلحت و منفعت شخصی خودش به عنوان هدف عالی در تمام میدانهای فعالیت اقتصادی. فقد افترض الاقتصادیون منذ البدء ان كل فرد في المجتمع يستوحي اتجاهه العملي في نشاطه الاقتصادي من مصلحته الماديه الخاصه دائما. فرض کردن اقتصاددان ها از ابتدا و هر فردی در جامعه الهام میگیرد گرایش عملی اش رو در نشاط ها در فعالیت های اقتصادی از منافع مادی خاص خوده، دائما از اونجا الهام میگیره. و اخذوا یستکشفون القوانین العلمیه التي تتحكم في هذا المجتمع في مثل هذا المجتمع وقد كان اضطرابهم هذا على نصيب كبير من الواقع. و شروع کردن به کشف قوانین علمی که در مانند چنین جامعه ای حاکم هست، و فرض اونها این فرض بهره زیادی از واقعیت رو داره اما نسبت به جامعه سرمایه‌داری اروپایی و تابع فکری آن، مهر فکری و روحی اونها و مقیاس‌های اخلاقی و عملی اونها. غیر ان من الممکن ان يحدث تحول اساسی في القوانین الاقتصادیه لحیات المجتمع به مجرد تغییر هذا الاساس، الا اینکه ممکن است پیدا شود که تحول اساسی در قوانین اقتصادی برای حیات جامعه به مجرد تغییر این اساس، یعنی یک چنین اساس فکری و اعتقادی دگرگون بشه، و مواجهت مجتمع یختلف عن المجتمع الرأسمالی فی القاعدة العامة لسلوک افراده، و به مجرد برخورد با یک جامعه ای که فرق دارد با جامعه سرمایه‌داری در اساس عمومی رفتار افراده و فی الافکار و القیم التي يؤمنون بها، و همچنین تفاوت داره در افکار و ارزش هایی که اون جامعه اعتقاد به او دارن. و لیس هذا افتراضا نفترض، این یه فرضیه خیالی نیست، و انما هو واقع نتحدث عنه، این یه واقعیتی است که ما داریم از اون سخن میگیم. فان المجتمعات تختلف في العوامل التي تحدد لها دوافع السلوك والقيم العمليه في الحياه، جوامع متفاوتند در عواملی که برای اونها تعیین میکنه انگیزه های رفتار رو و ارزش های عملی رو در زندگی. و ناخذ مثلا لذلك المجتمع الرأسمالی و المجتمع الذي دعا الیه الاسلام، به عنوان مثال برای این مقایسه میکنیم، میگیریم جامعه سرمایه‌داری رو و جامعه ای را که اسلام به سوی آن دعوت کرد، و تمکن من اخراجه الی حیز الوجود، و اسلام توانست که این جامعه را به وجود برسانه، به حیز وجود بیاره. فقد عاش فی ظل الاسلام مجتمع بشری من لحم و دم تختلف القاعده العامه لسلوکه و مقاييسه العمليه و مقتضياته الروحيه و الفكريه عن المجتمع الرأسمالي كل الاختلاف. در سایه اسلام، در پرتو اسلام، زندگی تر به وجود آمد یک جامعه بشری از گوشت و خون. نخیال کنید که افکار بود و خیالات بوده که این جامعه رو وجود آورد، نه، همین انسان ها که اساس عمومی رفتار و مقیاس های عملی و محتواهای روحی و فکری آنها تفاوت پیدا می کرد با جامعه سرمایه‌داری به طور کلی تمام اختلاف بود. اشاره به اینکه اینا واقعیت انسان‌هایی بودند و واقعیت داشتند، نه اینکه ما بیان در ذهنمون مسئله رو بررسی کنیم و بگیم که در اون زمان هم خیالات اونها که این جامعه رو ایجاد کرده بود. نه، انسان‌هایی بودند گوشت و خون دار، انسان‌هایی بودند نظیر همین انسان‌ها، البته کنایه اصطلاحه. فإن الإسلام بوصفه دینا و مذهبا خاصا فی الحیات و این کان لا یعالج احداث الاقتصاد معالجتا علمیه ولكنه یؤثر على هذه الاحداث و مجراها الاجتماعی تأثیرا کبیرا. اسلام گرچه یک دین و مذهب خاصی در زندگی، معذرت میخوام، اسلام به عنوان اینکه یک دین و مذهب خاصی در زندگی، گرچه بررسی نمی کنه حوادث اقتصاد رو و درمان نمی کنه به عنوان یک درمان علمی، ولی به عنوان یک مذهب و دین تأثیر می کنه بر این حوادث اقتصادی و این مجرای حوادث اجتماعی تأثیر بسیاری. به عنوان اینکه این اسلام بررسی می کنه، درمان می کنه محور این حوادث رو، اساس این حوادث رو، و هو الانسان فی مفاهیمی عن الحیات و دوافعه و غایاته فیظهره فی غالبه الخاص و یسوعه فی اطاره الروحیه و الفکری. اون محور حوادث اقتصادی چیه؟ انسانه. انسان با بینش هایی که در باره زندگی داره و با انگیزه ها و اهدافی که داره، این انسان رو ذوب میکنه در قالب خاص خودش. اسلام انسان رو ذوب میکنه، میریزه در قالب خاص خودش و یسوقه و میریزه اون را در چارچوبه روحی و فکری خودش. و بر رغم من ان تجربت التي خاضها الاسلام في سبيل ايجاد هذا المجتمع كانت قصيرة فقد اثرت ان اروع النتائج التي شهدتها حیات الانسان. برخلاف اینکه تجربه ای که اسلام در اون تجربه فرو رفت در راه ایجاد یک چنین جامعه‌ای، برخلاف اینکه یک چنین تجربه ای کانت بسیره کوتاه بود، کشف کرده و پرده برداشته از زیباترین نتائجی که زندگی انسان و حیات انسان با اون مواجه است. اثرت قد اثرت بله قد اثرت و برهنت علا امکان تحلیق بالانسان الى آفاق لم يستطع ان يتطلع اليها افراد المجتمع الرأسمالی الغارقون في ضرورات المادة و مفاهیمها الى رؤوسهم. و اسلام برهان آورد بر امکان پرواز دادن انسان به آفاق، به بحث‌های بالا، که لم یستطیع، که نتوانسته اشراف پیدا کند به اون آفاق افراد جامعه سرمایه‌داری، اونها که غرقند در ضرورت‌های ماده و بینش‌های مادیشون تا سرشون، یعنی تا سر فرو رفتند در مسائل مادی و ضرورت‌های مادی. اینها هیچ گونه آگاهی از یک چنان افق‌های بعید ندارند. با آفاق انسانی، بله. و فی النظر الیسیر مما یحدثنا به التاریخ ان نتائج تجربت الاسلامیه و روائعها ما یلقی ضوءا علی امکانات الخیر المقتنبه به نفس الانسان و یکشف عن اسحاقت الرسالیه فی الاسلام التي استطاع بها ان یجند تلک الساقات و یستثمرها لصالح القضیه الانسانیه الکبرى. و در اون همه اندکی از اون چرا که بیان کرده است برای ما تاریخ، کم هر دوش، یعنی میخوام بگیم عبارت اخرای همه، یسیر از بیان تقریبا، نظر یعنی قلیل، یسیر یعنی کم، از اونجه که تاریخ برای ما بیان کرده درباره نتایج تجربه اسلامی و زیبایی های آن، آن چیزی که یلقی ضوءا علی امکانات خیر، پرتو می‌افکند بر امکانات خیر که مخفی و نهفته شده در نفس انسان. و اسلام، رسالت اسلام، نیروی رسالت، یکشفو انطاقة الرسالیت الاسلام و اون جریانات تجربیات اجتماعی، تجربیات اسلام در جامعه کشف می کند از نیروی رسالت در اسلام، که این نیرو توانسته است یا اسلام توانسته است یا رسیده این نیرو جمع کند این استعدادها به امکانات و به کار بگیرد اونها رو به نفع قضیه انسانی، به نفع مقتضای بزرگ انسانی. فقط ورد فی تاریخ تلک تجربت ذهنیه ان جماعه من غیر ذوی الیسار و الثروه جاءوا الى رسول الله صلی الله علیه و آله قائلین یا رسول الله ذهب الاغنیاء بالاجور یصلون کما نصلی و یصومون کما نصوم و یتصدقون بفضول اموالهم فاجاب النبی قائلا اولیس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ان لكم بكل تسبیحة صدقه و بكل تکبیرة صدقه. در تاریخ این تجربه طلایی وارد شده که گروهی از غیر صاحبان ثروت و یسر و رفاه آمدند خدمت رسول الله، می گفتند که ای پیغمبر، اغنیا و ثروتمندان ثوابها رو بردن، همانطور که ما نماز میخوانیم اونها نماز میخوانن و روزه میگیرن همانطور که ما روزه میگیریم و به زیادی اموالشون تصدق میکنن میبخشن و ما نه. فعجاب النبی قائلا، پیغمبر فرمود آیا خدا برای شما قرار نداده چیزی رو که به وسیله اون تصدق کنید در راه خدا بدید؟ برای شما به وسیله برای به هر تسبیحی صدقه و به هر تکبیری صدقه و امر بالمعروف صدقه و نهی عن المنکر صدقه. فهؤلاء المسلمون الذين احتجوا بين يدي الرسول صلى الله عليه واله على واقعهم لم يكونوا يريدون الثروة بوصفها أداة من أدوات المنع والقوة أو ضمانا لإشباع الرغبات الشخصية. این مسلمان ها که استدلال میکنن در مقابل رسول خدا بر واقعیت امرشون که وضعشون خرابه از نظر اقتصادی، اینها نمیخوان ثروت رو به دست بیارن به عنوان اینکه این ثروت وسیله از وسائل بزرگواری شخصیت، منع یعنی شخصیت عظمت و قوت و نیرو، یا اینکه ثروت تضمینی باشه برای برآوردن نیازمندی های شخصی کن. و انما عز علیهم ان یسبقهم الاغنیاء فی المقاییس المعنویه به الوان البر و الاحسان و بالمساهمه فی المصالح العامه علی الطریق الاجتماعی، بلکه دشوار آمده بر آنها، گران آمده بر آنها که اغنیا پیشی بگیرند برشون در مقیاس های معنوی به رنگ های مختلف نیکی و احسان و به شرکت در منافع عمومی در سطح جامعه. و هادا یعکه مفهوم الثروه و طبیعت الانسان المسلم فی ظل تجربت اسلامیت کاملت من الحیات. این منعکس میکنه بینش ثروت رو، مفهوم ثروت رو و طبیعت انسان مسلمان رو در سایه تجربه اسلامی کامل نسبت میده. و جا فی وصف الاجارات و تجارات فی المجتمع الاسلامی ما حدث به الشافعی اذ کتب یقول، در توصیف اجاره ها و تجارت ها و اینها در جامعه اسلامی شاطبی نقل میکنه، یکی از مورخین معتبره، بله البته از اهل تفننه ولی آدم معتبری در نقل میکنه. عرض کنم که نمیدونم تنزل امال، نه اون چیزی شبیه اینه، الان اسم کتابش من یادم نیست، اگر توجه داشته باشم یادم باشه، یعنی میگردم اسم کتاب کنم پیدا کنم. بله و طبیعت الانسان، آخه فل انسان المسلم باید بگه دیگه، نه و طبیعت الانسان المسلم، فی طبیعت هم نباید بگه، باید بگه مثلا فی ذهنیت الانسان المسلم، در تفکر انسان مسلمان مفهوم ثروت اینه، معنی ثروت اینه، ظاهرا همین واقع بهتره. نجدهم في الاجارات و التجارات لا يأخذون الا باقل ما يكون من الربح او الاجره حتى يكون ما حاول احدهم من ذلك كفا لغيره لا له. میابیم اونها را که در اجاره ها و تجارات نمیگیرند مگر به کمترین چیزی که ممکنه کمترین مقدار از سود یا دستمزد. حتی اون را که تلاش میکند یکی از اونها از این رقم این کسبی یعنی درآمدی برای دیگری نه برای خود. ولی ذالک بالغ فی النفی. بله نه اجاره و تجارت رو میگه در اجاره و تجارت دست کم میگرفتن. بله نه تصدیق خودش میکنه به نفع خودش نبود بیشتر به نفع غیر بود. حالا شما حساب کنید مثلا صاحب خانه خانه ای رو ساخته بیشتر این خانه به نفع خودش نبود به نفع غیر خودش بود. یا بفرمایید که کارگری کار میکرد بیشتر این کار برای او اجرت نمیآورد بیشتر برای صاحب کارش مثلا اجرت میآورد. ولذلك بالغوا في النصيحه فوق ما يلزمه و برای همین مبالغه کردن در خیرخواهی بیش از اون که لازمه برای اونها لازمشونه. که انهم وکلاء للناس لا لانفسهم گویی که اونها وکیل دیگرانن نه برای خودشون. بل كانوا يرون المحابات لانفسهم و ان جادت كالغش لغيرهم و اونها میدیدن به دست آوردن سود رو برای خودشون نفع طلبی رو برای خودشون و اختصاص چیزی رو به خودشون. محابات معنی انتخاب و اختصاص ثروتی به خود برای خودشون اگر که این کار جایز بود ولی این رو مثل غشی و به اصطلاح یه کار یه غش خود نمیگیم غش دیگه غش زدنی برای دیگران میدونستن. صدر اسلام بعد از پیغمبر یعنی در زمان پیغمبر که بوده درست ولی این ادامه پیدا کرده اثری بعد از پیغمبر. و تحدث محمد بن زیاد عن شیء من مظاهر التعاون و تکافل فی المجتمع الاسلامی فقال. محمد بن زیاد نتونستم بشناسم که کیه درباره مقداری از مظاهر تعاون و یک دیگر را کمک کردن و یک دیگر را تفاوت کردن در جامعه اسلامی بیان میکنه این مطلب رو. ربما نزل علی بعضهم الضیف و قدر احدهم علی النار فیأخذ صاحب الضیف لضیفه فیحمد القدر صاحبها فیقول من اخذ القدر فیقول صاحب الضیف نحن اخذناها لضیفنا فیقول صاحب القدر بارک الله لکن فیها. ببینید به صورت ربما مسئله رو داره مطرح میکنه. یه مسئله طبیعی و فراوان چه بسا برای بعضی نه دیگه ربما برای تکثیر بله اونها اقل موارده که برای تقلیل میاد ول اکثر بله و کثیرن به اصطلاح برای اکثر میاد و قلیلا برای اقل میاد. نه دیگه من دیروز اینو درس دادم شما نفرمایید رو برای نگاه کنید تعظیم مولی اگه اینجا باشه الان جلوتون بازی دارم من دیروز اینو خود گفتم دیگه مطلب اون مال خیلی وقت از این نیست خب ربما نزل بعدهم چه بسا بر بعضی از اونها مهمانی که وارد شد و دیگه یکی از اونها روی آتش بود صاحب مهمان برای مهمانی که دیگ رو برمیداد و صاحب دیگ رو از دست میداد و میگفت که چه کسی این دیگ رو برداشته؟ صاحب مهمان میگفت ما برای مهمان رو بردیم. اونم میگفت خیلی خوب خدا برکت بده براتون. و ها کذا ندرک الدور الایجابی الفعال. یه مورد روش نمیشود دو مورد مسئله به طور طبیعی داره بیان میشه. و ها کذا ندرک الدور الایجابی الفعال للاسلام فی تغییر مجرى الحیات الاقتصادیه و قوانین هر طبیعیه به تغییر الانسان نفسه و خلق شروط روحیه و فکریه جدیده له. اینطور ما درک میکنیم نقش مثبت فعال رو برای اسلام در تغییر جریان حیات اقتصادی و قوانین طبیعی به تغییر خود انسان و ایجاد شرایط روحی و فکری تازه ای برای انسان. و کذالک نعرف مدى الخطأ في اخضاع مجتمع يتمتع بهذه الخصائص والمغرمات لنفس القوانين التي يخضع لها مجتمع رأسمالي ظاهر بالأنانية والمفاهيم المادية. اینطور به دست می آوریم مقدار خطا در تسلیم کردن یک چیز این جامعه‌ای که بهره‌مند است از این خصائص و مقومات، این جامعه رو ما خاضع بدانیم، تسلیم بدانیم نسبت به همان قوانینی که جامعه سرمایه‌داری خاضع اونها، که اون جامعه سرمایه‌داری پر است از خودپرستی ها و مفاهیم مادی. و ممکننا ناخذ علی سبیل المثال ایضا قوانین توزیع الدخل و قوانین عرض و طلب، تا قوانین توزیع دخل به اقتصاد رأسمالی که ما اشعار ریکاردو اینو اشاره کرده بودم بهش، به طور خلاصه عرض کنم. ریکاردو یه قانون آهنینی برای دستمزدها میدونه، میگه قانون دستمزد یه قانون آهنینی، یعنی تمزیاد نمیشه، بالا و پایین نمیره، و دستمزد کارگر به حد اقل ما یحتاجی که او روزانه بگذرانه. اگر که دهگاهی ممکنه که ظاهرش به نظر برسه که نه بیشتر از این در آورده و بیشتر از این بهش دادن، ولی واقعش همونه که بیش از اون به او داده نشده، که او حد اقل ما یحتاج تجزیه نیرو رو برای خودش و برای زن و بچه‌اش به دست آورده. چرا؟ چون میگه وقتی که وضعیت کارگران به حد ظاهر خوب بشه، دستمزدشون بالا بره، اینها شروع میکنن به زاد و ولد. وقتی که شروع کردن به زاد و ولد، تعداد کارگرا زیاد میشه. وقتی تعداد کارگرا زیاد شد، عرضه نسبت به تقاضای بازار فراوان میشه، دستمزد کارگرا میاد پایین. وقتی دستمزد کارگرا اومد پایین، به حد میرسه که مرض و فقر و بدبختی و سختی تو اینها شایع میشه، به جوری که یه عده‌ایشون از مرض و گرسنگی میمیرن. وقتی که مردن تعدادشون میشه کم، وقتی تعدادشون کم شد، باز عرضه نسبت به تقاضا بالا میره و دستمزدشون میره بالا. در واقع دستمزد در یک سطحه و اون سطح سیر کردن شکم ها منتها یه وقتی هست که تعداد انسان ها کمن، دستمزد نسبت به اون سیر کردن شکم ها زیاد به حساب میاد، به نظر میاد. اما واقعش اینه که اینجا باز دو مرتبه کارگر تولید میشه و کارگر که تولید شد برمیگرده. خب حالا ببینید یک چنین تفکری رو در مورد دستمزد کارگران، از اون طرف اسلام رو که انسان رو به عنوان انسان مدار و محور قرار میده و روی او حساب میکنه، میگه انسان نیازمندی هایی داره، نیازمندی های شخصی، این نیازمندی های شخصی باید برآورده بشه و نیازمندی هایی داره اجتماعی، یعنی اقتصادی ولی اجتماعی، اقتصاد در ضمن جامعه، این نیازمندی ها هم باید برآورده بشه و از حد اقل رفاه همه باید برخوردار باشن و امکانات هم در اختیار دولت میگذاره و به گردن دولت هم میگذاره که این رو برآورده بکنی. خب و میگه که کسی که به اصطلاح قرضی داشته باشه، کسی که دینی داشته باشه، اگر نتونه بده از زکات بدید. کسی که برده است اگه بخواد آزاد بشه از زکات بدید. کسی که حج بخواد بره حتی و برای سال اولش هم هست، از زکات بدید. یک چنین تفکری در مورد انسان از اسلام و چنان تفکری از در مورد انسان از یک سیستم کاپیتالیسم که انسان را وسیله و مهره میگیره برای کارخانه های کارخانجات. و برای ما ممکن است که به عنوان مثال نیز بگیریم قوانین توزیع درآمد و قوانین عرضه و تقاضا را. قوانین توزیع دخل در اقتصاد رأسمالی کما یشرح ریکاردو و غیره من الاقطاب الکلاسیکیین تقویم و تخصیص جزء منه اجرا للعامل. قوانین توزیع درآمد در اقتصاد سرمایه‌داری آنطور که ریکاردو و غیر از او از مرشدین اقتصاد کلاسیکی بیان می‌کنند، این قوانین حکم می‌کند به اختصاص جزئی از درآمد به عنوان دستمزد به کارگر. یحدد زفتن لقیمت المواد القضائیه، که این مقدار دستمزد تعیین میشه مطابق با مقدار ارزش مواد قضایی که قدرت داشته باشه بر اعاشه عامل که اون رو زنده نگه میداره. و احتفاظ به قوا و نیروهای او رو حفظ میکنه. و یقسم الباقی على شکل ربح و فائده و ریع، و بقیه رو تقسیم میکنه، بقیه درآمد رو تقسیم میکنه به عنوان ربح یعنی سود پول و فائده یعنی سود زمین. و قد استخلص الاقتصاد الرأسمالی من ذلك، اقتصاد سرمایه‌داری از اینجا این نکته رو خلاصه کرده و به دست آورده. ان للاجور قانونا حدیدیا، دستمزد یک قانون آهنی داره. لا یمکن به موجبه ان تزید و تنقص و ان زادت او انخفضت کمیت النقد التي يتسلم بها العامل اجره. ممکن نیست به موجب این قانون که زیاد و کم بشه اون دستمزد کارگر، گرچه زیاد یا کم بشه مقدار پولی که کارگر به دست میگیره به عنوان دستمزد. حالا این مقدار کم و زیاد شدن مقدار نقد و مقدار پولی که به دست میاره به خاطر اینکه تبعا ارتفاع قیمت المواد القضائیه و حبوطها، تبع به تبع بالا رفتن ارزش مواد غذایی و پایین آمدن ارزش مواد غذایی. و یا تلخص هذا القانون الحدیدی، خلاصه میشه قانون آهنی در اینجا. کارگران از دادت اجورهم لسبب ما فسوف تتحسن حالتهم المعیشیه، وقتی که دستمزدشون خوب شد به خاطر چیزی زندگی زنده حالت زندگی اونها خوب بود. و یقدمون به صورت اکثر علی الزواج و تناسل، بیشتر رو میارن به ازدواج و تشکیل نسل. فتکثر العید العامله و یتضاعف الارض، دست های کار کننده زیادی و عرضه کارگر دو برابر میشه یا زیادی. و تنخفض الاجور الى الحد طبیعی، و دستمزد برمیگرده به حد طبیعی. اون حد طبیعیش کدومه؟ حد اقل امکان زندگی. و اذا حدث العجز، و اگر قضیه عجز شده این زندگیتون سخت شد، فحدث العجز عن مستواه طبیعی، و دستمزد از سطح طبیعیش اومد پایین تر، ادا ذالک الى انتصار البؤس و المرض فی صفوف العمال، این دستمزد کم منتهی میشه به شیوع فقر و مرض در صفوف کارگران، فیقل عددهم و تنخفض کمیت الارض فترتفع الاجور، تعداد اونا کم میشه، عرضه کارگر کم میشه و دستمزد میره بالا. یتقدم الینا بهذا الاقتصادیون الکلاسیکیون به وقتی تفسیرا علمیا للواقع و قانونا طبیعیا للحیات الاقتصادیه. این مسئله رو اقتصاددانهای کلاسیکی به عنوان یک تفسیر علمی برای واقعیت و یک قانون طبیعی برای زندگی اقتصادی به ما عرضه میکنن. و هو فی الحقیقه لا ینطبق الا ضمن حدود خاصه، در حقیقت این قانون منطبق نیست مگر در یک ضمن شرایط خاصی، حدود خاصی، و در جوامع سرمایه‌داری که لایجت جهاد زمان اجتماعی عام در زمان اجتماعی عمومی تضمین اجتماعی عمومی نیست. و یعتمد تسعیر فیها علا جهاد سو، و نرخ گذاری در یک چنین جامعی متکی بر دستگاه بازاره. و اما فی مجتمعی یسود و فیه مبدع الزمان زمان العام لمستوى کریم من المعیشه که المجتمع الاسلامی، او فی مجتمعی یلغا فیه جهاز السوق و یجرد عن وظیفته فی تحدید الاسعار تبعا لنسبت الارض الى الطلب کالمجتمع الاشتراکی، فلا تتحکم فیه تلک القوانین. و اما در جامعه ای که حاکم است در آن اصل تضمین عمومی برای سطح خوبی از زندگی مثل جامعه اسلامی، یا در جامعه ای که در یک بازار الغا شده، دستگاه بازار ملغا شده، بله ضمانت عمومی کار دولته، تکافل اجتماعی کار مردم. حالا ان شاء الله به این بحث هم مفصلا در اقتصاد اسلام بریم. و مجرد میکنه، جدا میکنه بازار رو از جامعه، از وظیفه است در تحدید نرخ‌ها به تبع نسبت عرضه به تقاضا مثل جامعه سرمایه‌داری، مثلا فهم سوسیالیستی، در یک این جامعه حاکم نیست این قوانین به شکلی که عمل میکنه این قوانین در جامعه سرمایه‌داری. و هاکد آیت قدیر ان الهیکل العلمی علمی العام من اقتصاد رأسمالی ذو اطار مذهبی خاص ولیس له قدسیت القوانین العلمیت المطلقه. اینطور واضح میشه که چارچوبه علمی قوانین اقتصاد سرمایه‌داری دارای یک چارچوبه هیکل، اون مثلا طرح علمی اقتصاد سرمایه‌داری چارچوبه ای داره که این چارچوبه چارچوبه مذهبی خاصه، یه سیستم خاصی رو ارائه میکنه و دراست قوانین علمی مطلق رو نداره. دراست رأسمالیت المذهبیت فی افکارها و قیمها الاساسیه. در بحث قبلی به این نتیجه رسیدیم که قوانین اقتصاد سرمایه‌داری قوانینی است که در درون سیستم مطرحه و خود سیستم اقتصاد سرمایه‌داری متکی بر یک علم الاقتصادی نیست، متکی بر قوانین علمی گرفته شده از طبیعت نیست، بلکه متکی بر یک ارزش‌ها و دینش‌هایی از اخلاق و مسائل ارزش‌های عملی. میگم باید ابتداعا اون پایه‌های فکری و پایه‌های اخلاقی اقتصاد سرمایه‌داری رو بررسی کنیم ببینیم که آیا اونا درسته یا درست نیست. اگر یادتون باشه یه پایه مهم اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بود بر آزادی، گفتیم آزادی تملک، آزادی بهره‌وری و آزادی مصرف. این آزادی در سیستم اقتصاد سرمایه‌داری ریشه شده، پایه شده. ببینیم این پایه بر چه معیار اخلاقی حاکمه، مثلا میخوام مستقره، و چه اساسهایی باعث شده است که این آزادی رو به عنوان ریشه این سیستم ارائه کنند. آیا آزادی به عنوان یک مسئله اخلاقی، به عنوان یک مسئله انسانی مطرحه یا نه به عنوان نتایجی که این آزادی به بار میاره مطرحه؟ میگن به این سوال سه رقم جواب داده شده. یک عده آزادی رو در اقتصاد سرمایه‌داری به خاطر این نتیجه دانستند که اقتصاد سرمایه‌داری که آزادی رو، آزادی فردی رو ارائه میکنه، باعث این است که فرد منافع خودش رو به دست بیاره و منافع فرد که به دست آمد به طور اتوماتیکی و خودکار منافع جامعه را تضمین میکنه. و ما چه بهتر از این که برای تأمین منافع اجتماعی از خود افراد کمک بگیریم و خود اینها به طور خودکار و حتی به طور ناآگاهانه منافع اجتماعی رو تأمین کنن. ما این کار رو میکنیم، اقتصاد سرمایه‌داری این کار رو میکنه، وادار میکنه افراد رو که منافع شخصی خودشون رو به کار بگیرن، در عین این که اونها منافع شخصی رو به کار میگیرن منافع اجتماعی خود به خود تأمین میشه. موعظه هم لازم نداره، خدا و پیغمبر هم لازم نداره دیگه، نصیحت به این که بیا ای سرمایه دار دست از منافع شخصی خودت بردارم لازم نداره، زور و فشارم نمیخوام. نظریه دوم میگه که آزادی در تولید و بهره‌وری و مصرف باعث میشه که بیشترین امکانات برای تولید و خوبتر کردن تولید به کار گرفته بشه، استعدادها شکوفا بشه و بارور بشه. وقتی که استعدادها شکوفا شد و بارور شد و نیروها به کار گرفته شد، قهرن از نظر اقتصادی وضعیت، وضعیت مرفهی میشه، وضعیت خوبی میشه. و ما چی میخواییم؟ ما میخواییم که وضعیت جامعه از نظر اقتصادی مرفه بشه و مترقی بشه و همین برای ما پیشیه. برگشت این نظریه تقریبا به نظریه اولیه، ولی نظریه اولی آزادی را برای آزادی فردی رو در اقتصاد برای این میدونست که آزادی اجتماعی رو تأمین کنه، پس اصل را آزادی اجتماعی میدونست. و نظریه دومی آزادی فردی رو برای این میدونست که سطح رفاه در جامعه بره بالا
سطح رفاه اقتصادی بره بالا و کاری نداره به این که به اصطلاح این سطح رفاه اقتصادی که رفته بالا همه برخوردار شدن یا همه برخوردار نشدن. میگه آقا نگاه کنید وضعیت این کشور رو با 50 سال پیش بسنجید، آپارتمان ها به وجود اومده، کار نداره که آپارتمان ها دست یه عده خاصیه. میگه وضعیت اقتصادی بهتر شده، به این کار داره. نظریه سومی هست در اینجا با اون این که میگه آزادی ناشی از طبیعت انسان و فرق بین او و حیوانه. حیوان محدوده، انسان آزاد. اگر ما آزادی او رو بگیریم، انسانیت او رو گرفتیم و او رو مبدل به حیوان کردیم. بنابراین میباید انسان رو آزاد بذاریم تا انسان باقی بمانه. اینجا میبینیم مسئله اقتصادی نیست، جنبه اقتصادی نداره، جنبه اخلاقی خاص و خالص داره. فقط به این کار داره که انسان انسان است و اگر آزادی رو از او گرفتید میشه حیوان. اما نکته اول برای آزادی ها که میگه آزادی فردی آزادی اجتماعی رو تعمیم میکنه، میگم به خاطر این که اگر ما به همه افراد آزادی دادیم و امکان کار کردن دادیم، باعث میشه که این افراد برن مسئول بشن به کار و با رقابت آزادی که بینشون هست، هر کسی سعی میکنه کالای بهتری رو به جامعه عرضه کنه. چرا؟ چون میدونه در مقابلش دیگران هستن که اگر این عرضه نکنه، دیگری از او بهتر عرضه کنه، کالای او به فروش میره، کالای او به فروش نمیره و شکست میخوره. برای اینکه شکست نخوره، ناگزیر جنس بهتری ارائه میکنه. پس یکی از چیزهایی که جامعه میخواد جنس بهتره، این جنس بهتر ارائه میکنه. دیگر اینکه این جنس رو ارزانتر هم طرح کنه در جامعه و عرضه کنه. چرا؟ چون هر کسی در رقابت آزاد با دیگران سعی میکنه جنس خود رو فروش برسه. وقتی ببینه که در مقابل او دیگرانی هستن که جنس را به قیمت ارزان‌تر میفروشن، برای اینکه جنس خودش رو فروش بره چیکار میکنه؟ از اون ارزان‌تر میده. اون یکی هم در مقابل به نوبه خودش سعی میکنه جنس خودش رو فروش برسونه و اجنا با بهترین ماده و بهترین صورت و با ارزان‌ترین قیمت در اختیار جامعه قرار میده. حالا بفرمایید رفاه اجتماعی و منافع اجتماعی از اینجا تأمین میشه یا نه؟ ان المقدمات الاساسیه للمذهب الرأسمالی، مقدمات اساسی و پایه‌های اساسی سیستم سرمایه‌داری التي استعرضناها سابقا، اونی که بررسیش کردیم، تدل على ان حجر الزاویه في المذهب هو حريه الانسان في الحقل الاقتصادي بمختلف مجالاته. دلالت میکنه برای اینکه سنگ زاویه، یعنی سنگ اساسی ترین پایه در سیستم اقتصادی سرمایه‌داری، آزادی انسان است در زمینه‌های اقتصادی به مختلف زمینه‌ها، به مختلف میدان‌ها. من تملک و استقلال و استعلا، آزادی در مالکیت و بهره برداری و مصرف. فالحریه به اشکالها المتنوعه هی الاساس الذی تنبثق منه کل الحقوق والقیم المذهبیه والقیم المذهبیه. آزادی با اشکال متنوع، این آزادی اساسی است که ناشی می شود از آن تمام حقوق و ارزش های سیستمی التی تنادی به هر رأسمالیه که سرمایه‌داری منادی آن است. بل ان القوانین العلمیه للاقتصاد الرأسمالی نفسها لیست الا تفسیرا للواقع الموضوعی المتجمد فی اطار هذه الحریه تمام ربنا. بلکه قوانین علمی اقتصاد سرمایه‌داری، خود این قوانین نیست مگر تفسیری برای واقعیت خارجی که این واقعیت خارجی رو ما آوردیم گنجاندیم در چارچوبه این آزادی. همونطور که این بحث قبلا کردیم که بحث این بود که قوانین اقتصاد خودشون رو، اقتصاد سرمایه‌داری رو، قوانین خارجی و واقعی می‌دونستن و ایشون توضیح دادن که اقتصاددان‌های سرمایه‌داری اشتباه کردن که آمدن خلط بین علم و سیستم کردن. نه آقا، این قوانینی که ما دادید از سیستم خودتون ناشی میشه، از واقعیت خارجی ناشی نمیشه. و اذا کانت فکرت الحریه هی الجوهر و المحتوى الاساسی للرأسمالیه المذهبیه فیجب عند دراسه المذهب الرأسمالی نقدها به الفکر و تحلیلها. و وقتی فکر آزادی جوهر و محتوای اساسی سرمایه‌داری سیستمی، لازم است در موقع بررسی این سیستم ما نقد کنیم این فکر رو و تحلیل کنیم اون رو و درس بذور حل فکریه و بررسی کنیم ریشه های فکریش رو و ما ترتکز علیه من افکار و قیم و اون چرا که این سرمایداری این سیستم قائم بروز از افکار و ارزش ها. اول سؤال یقتضی الی مجال البحث، لماذا یجب ان یقام المجتمع علی اساس الحریه الاقتصادیه؟ اولین سؤالی که می جهد به میدان بحث این سؤالی که چرا واجب جامعه را جامعه به پاداشته بشه قائم بشه بر اساس آزادی اقتصادی، چرا و کیف نشأ حق الانسان فیها، چطور حق انسان در این آزادی اقتصادی پیدا شده؟ الامر الذي تؤكد عليه الرأسماليه المذهبيه، که سرمایه‌داری همین رو برای تاکید میکنه. و ترفض الاعتراف به اي تهدید اساسی له، و ترک میکنه رها میکنه اعتراف به هر گونه محدودیت اساسی برای این آزادی رو. و يجب ان نعرف في سبيل الاجابه على هذا السؤال ان الحريه في التفكير الرأسمالي ترتبط عاده بعده افكار و قيم تستمد منها وجود حل مرکزی فی المذهب و صفتها که ضرورت اجتماعیت و انسانیت للکیان البشری. و لازم است قبل از اینکه بشناسیم در راه جواب بر این سوال، قبل از اینکه جواب این سوال رو بدونیم لازمه که اینو بشناسیم که آزادی در فکر سرمایه‌داری مرتبط است عادتا به تعدادی از افکار و ارزش‌ها که از اونها مایه میگیره وجود مرکزی خودش رو در سیستم. این آزادی و صفت این آزادی به عنوان یک ضرورت اجتماعی یا انسانی برای موجودیت بشری از اون افکار ارزش ها صحیح تارتن. این آزادی گاهی مرتبط است به فکرت القائله به این تفکر به توافق بین مصالح الفرد التي يندفع الى تحقیقها به دوافعه الذاتیه و مصالح المجتمع مصالح المجتمع التي يتوقف عليها صيانه العام. این فکر آزادی گاهی مرتبط است به این فکر به این مسئله که توافق وجود میاد بین منافع فرد، اون منافعی که حرکت مییابد حرکت پیدا میکنه و تحریف پیدا میکنه به تحقق اون منافع به پیاده کردن اون منافع به وسیله انگیزه های شخصی، توافق هماهنگی میشه بین منافع فرد و منافع جامعه، اون منافع جامعه ای که یه توقف علیها سیانه الان بر منافع به اصطلاح فرد موجودیت این منافع اجتماعی موجودیت عمومی این منافع اجتماعی متوقف بر اون منافع. فإن مصالح الفرد والمجتمع اذا كانت متوافقة فليس على المذهب الاجتماعي الذي يستحدث ضمان الصالح الاجتماعي الا ان يطلق الحرية للفرد ويفتح المجال لدوافعه الذاتية ان تعوده الى تحقيق مصالحه الخاصة. وقتی که مصالح فرد و جامعه با هم متوافق و هماهنگ بودند بر یک سیستم اجتماعی که هدف است زمان اجتماعی خوبه، تضمین اجتماعی خوبه، این نیست غیر از این نیست که آزاد بگذاره، رها کنه آزادی را برای فرد و باز بگذاره زمینه را برای انگیزه های شخصی او که او را رهبری کنه به تحقیق به تحقق مصالح خاص او، منافع خاص او، که این منافع خاص او تؤدی به صورت عالیه الی توفیر المصالح العامه. این منافع خاص او و شخصی او به صورت مکانیکی، به صورت اتوماتیکی، عالیه یعنی مکانیکی، به صورت مکانیکی منتهی می‌شود به ایجاد مصالح عمومی. فالحریه علی اساس هذه الفکره لیست الا اداه لتوفیر تلك المصالح العامه، آزادی بر اساس این تفکر نیست به جز ابزاری برای مهیا کردن و فراوان کردن این مصالح عمومی و تضمین اون چرا که جامعه اقتضا میکند از خیر و رفاه. و به صفتها اداتا لدارد تکون و جدیرتا به مرکز حل قاعدی فی المذهب. و به عنوان این که این آزادی ابزاری برای تضمین مصالح اجتماعی سزاوار است به این که مرکز اساسی و ریشه ای در یک سیستم باشد. اگر اجازه میدید این دو تیکر هم بخوریم تا اون عبارت میدید اجازه نمیدید نه